بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آل طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلم و اینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احب الله من احب حسینا. به جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست. در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست. راه نجات حسین است و دوستی حسین. به سوی حق به جز این طریق راهی نیست. به غیر درگه تو یا حسین در دو جهان مرا به درگه دیگر حوالگاهی نیست. اگر مرا به غلامی خیش قبول کنی به دل دگر غم و اندوهم از گناهی نیست. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. در روایت داریم گاهی پیغمبر خدا با اصحاب که میشستن خبر میگرفتن، هل من مبشر، کسی بشارتی، خبر خوشی، خوابی، در فارسی هم ما میگیم انشالله خوش خبر باشی، خبرهای خوب انشالله، حالا در از عالم دنیا، از عالم برزخ، از عالم آخرت، خواب خوب، خبر خوش. و هیچ وقت آدم خبر بد نیاره، خبرهای بد رو آدم هیچ وقت نقل نکنه، واسطه نشه بهتره. تو روایت داریم الرجل الصالح یأتی بالخبر الصالح و الرجل السوء یأتی بالخبر السوء، یعنی آدم خوب همیشه خبرهای خوب میاره، آدم بد هم همیشه خبرهای بد رو میاره. بعضی ها دیدی هر حادثه تلخ، مردنی، پیش آمد ناگواری، مرض بدی، هر آدم یاد هر اون رو که میبینه یاد بدی ها و گرفتاری ها میفته. هیچ مسائل بد رو هر چی میتونی، اگر کسی میتونه مثلا به خانوادش، به دوستانش، به نزدیکانش هر چی خبرهای ناگوار رو او واسطه نشه و اگر ضرورت نداره نگه. چه کار داره قصه هاشو به دیگران بگه، گرفتاری های دیگران رو برای اینا بگه، قصه هاشون زیاد کنه. یه بزرگی حرف خیلی قشنگی داره، میفرماد که شما غم و قصه ها و خبرهای ناگوار رو که ضروری نیست گفتنش، حالا یه کسی پدرش فوت کرده چاره ندارن در دقیقه 90 هم شده بهش بگن که خلاصه تشییع جنازه کنه بیاد در ختم پدرش شرکت بکنه اینا، اما خبرهایی که اورژانس نیست، ضروری نیست، آدم لازم نیست، تا جایی که میشه نگه و اگرم مجبور شد بگه دقیقه آخر بگه یا دیگران بگم، ما واسطه خبر بد نشیم. اینا تو روایات ما اشاره شده که آدم خوب خبر خوب میاره، آدم بد خبر بد میاره. یه بزرگی میفرماد که هر چقدر که میتونی غم و غصه هات خبرهای بدت رو کتمان بکن. بعضی هستن تا یه پیش آمدی میشه دل زن و بچه‌شون رو خالی میکنن، دل هم‌اتاقی، رفیقش، استاد شاگردش، آقا چقدر چنینه چنانه مرض فلان گرفتم. هر چی انسان طاقت بیاره تحمل بکنه، خبرهای بد رو انتقال نده، در خودش هضم بکنه و نگه داره، خیلی برد کرده. خدا به او شرح صد میده، بزرگی میده، آقایی میده، یعنی صد بشه بین خبرها و غمها و بین دیگران. تو روایت هم داریم المؤمن بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه، توی کلمات قصار نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه یک کلمات قصاری از 17 تا علامت برای مؤمن بیان کرده. اولی و دومیش اینه المؤمن بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه. یک علامت مؤمن اینه که خوشیها، شادابیها، خندهها، تبسمهاش در صورتشه، بشارتهاش وقتی خبرهای خوب هست، حادثه های خوب، پیش آمد های خوب، اینا همش در صورتش بشاشیت و گل صورتش باز میشه، همش خندان و متبسم، اینها رو در صورتش ظاهر میکنه. یک علامت مؤمن اینه. مؤمن اینطور نیست که همیشه درهم و عبوس و لوچ آویزان، به قول ما میگیم بعضی ها آدم میبینه یاد بدهکاری ها و گرفتاری هاش میفته. مؤمن نباید اینطور باشه. حالا روز عاشورا یا مثلا روز وفات ممکنه استثناء باشه که حالا در اون روز آدم غم و اندو برش غالب باشه، اما در طول زمان و عمر باید متبسم باشه. یک علامت مؤمن اینه که همیشه خوش روه، خوش برخورده، متبسمه. تبسم الرجل فی وجه اخی المؤمن عباده. تو روایت داریم اگه به صورت برادر مؤمن تبسم میکنی همین برات عبادت مینویسن، یعنی با صورت باز و خندان و محبت بهش نظر میکنی، نگاه میکنی، متوجهید؟ مؤمن یک علامتش اینه که بشارتهاش در صورتش ظاهر میشه، غم و اندوهش رو ظاهر نمیکنه، تو دلش نگه میداره. من آقا گرفتارم، بدهکارم، مریض دارم، قرض دارم، چی دارم. یه بزرگی میفرماد هر چقدر که بگی دیرتر علاج میشه، اما اگه تو خودت نگهداری، با خدا درد دل بکنی زودتر علاج میشه، به نتیجه زودتر میرسه، مگر موارد اورژانسی. یک موارد اورژانسی، یک موارد استثنایی، یک موارد سرریز میکنه، یعنی اگر نگه ممکنه سکته کنه، دق بکنه، اونا رو من کار ندارم. قاعده کلیش اینه، قاعده کلیش اینه که هر چقدر میتونی ناراحتی ها، خبرهای بد، غم و غصه هات رو به دیگران انتقال نده. این حرف حرف درست و پخته ایم هست. بعضی هستن تا یه تق و توقی میشه دل زن و بچهش خالی میکنه، اونا رو هم ناراحت میکنه. این بزرگ حرف خیلی قشنگی میزنه، میفرماد شما که غم و غصه ها و ناراحتیاتو به رخ دیگران میگی، سفره دلتو پهن میکنه جلو دیگران، اینا یا دوست شما هستن یا دشمن شما. حرف خیلی قشنگی ها، یعنی کلامات و حکمت لازم نیست امام یا پیغمبر بگه. الحکمت و ظالت المومن اینما وجده ها اخذه ها. ما روایت داریم حکمت کلام عالی گم شده مومنه، از هر کس و هر کجا که بشنوه میگیره میخوره راشو میره. متوجه؟ اگر حتی کافر مشرک تو روایت داریم خوز نفاق ولو من اهل نفاق، خوز الحکمت ولو من اهل نفاق تو نهج البلاغه است. میفهمد کلمات برجسته و حکیمانه رو ولو از منافق هم هست بگیر استفاده بکن. در فارسی هم ما یه مثالی داریم میگیم در رو از دهان سگ بگی آب بکش استفاده بکن، از دهان سگ افتاده باشه بفتاده باشه، در که دره. متوجه؟ یا حکمت کلمات عالی از زبان در سینه منافق جولان میکنه، چون اون نمیتونه بخوره استفاده بکنه، از زبانش میزنه بیرون، یه مطلب خوبی رو فهمیده، شما بگی راحت برو استفاده بکن. میخوام عرض بکنم این کلام کلام حقیه ولی هر کس گویندش بوده. میفرماید غم و غصه ها ناراحتیات رو برای دیگران تا میتونی افشا نکن. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه دیگران یا دوست شما هستن یا دشمن شما هستن. اگر دوست شما هستن سفره دلتو پرو دوستت پهن میکنی، خب ناراحت میشه، هی میشینه غصه شما رو میخوره، ممکنه کاری هم نتونه بکنه. اگر به دوستت میگی غصه های اونا رو اضافه میکنی، پس خوب نیست آدم غصه و ناراحتی برای نزدیکانش و دوستانش فراهم بکنه. اگر هم خدای نکرده به اونایی که میگی دشمن شما هم مخالف شما هم، خب دشمناتو داری شاد میکنی، اون تو دلش میگه الحمدلله خدا گرفتاریاتو بیشتر بکنه. متوجهی؟ پس هر چی آدم بتونه شادی هاشو عیب نداره، خوشی هاشو جایی که البته گفتن شادی ها و خوشی هاشو ظاهر بکنه، دوستها خوشحال میشن، دشمنان هم پکر میشن. اما غم و غصه هاشو هر چی بتونه نگه داره تا جایی که میتونه، هم یه جایی که خط قرمز است و احساس خطر میکنه. بعضی از روانشناسا تحقیقاتی کردن میگن خانم ها معمولا از آقایون بیشتر عمر میکنن، و جهتش هم اینه که گفتن خانوما زود درد دلاشونو میگن، نگه نمیدارن، میره به مادرش، خواهرش، آبجیش، اگر هم کسی نشوش میره سر قبر مادرش با خاک قبر مادرش با روح قبر مادرش درد دل میکنه، و چون خالی میکنه این یک کمی سبک میشه، زود بیشتر عمر میکنه. آقایون نگه میدارن، زود سکته قلبی سکته مغزی میانبر میزنن، زودتر میرن. خیلی وحشت نکن که زودم میریم، آخه ما که هرچی میمانیم پروندهمون زیادتر میشه، خیلی وحشت نکنید. من عقیدم اینه که آمادگی برای مرگ داشته باشید، عجله نکنید، ولی خیلی هم هول نکنید از رفتن، خیلی هول نکنید. ولی اگر جایی که میگم آدم اعصاب و روانش برهم میریزه اونجا بگه، اما اگر میتونه یه مقدار میتونه تحمل بکنه این قصه ها، غم ها، خبرهای ناگوار رو هر چی میتونید به دیگران انتقال ندید. عرضم اینه، تیکه اول عرضم اینه، خبرهای ناگوار رو مثلا در روایت داریم در جنگ احد که پیغمبر خیلی دندان مبارکشون شکست، پیشانشون شکست، خیلی صدمه خوردن، و حضرت امیر علیه السلام دور پیغمبر مثل پروانه میچرخیدن، 90 ضربه تقریبا به حضرت اصابت کرد. بعد از اینکه جنگ تمام شد پیغمبر خدا فرمودن کسی هست از عموم حضرت حمزه خبر بیاره. یکی از اصحاب پیغمبر رفت، چشمش افتاد به بدن حضرت حمزه، دید که مسله کردن، جگرشو در آوردن، شکمشو شکافتن، دید خیلی حادثه تلخیه، گفت من نمیرم خبر ببرم. پیغمبر خدا حضرت امیر رو فرستادن سلام الله علیه. حضرت امیرم سلام الله علیه تشریف بردن، وقتی چشمشون این منظره تلخ افتاد فرمودن منم نمیرم. ولی پیغمبر فرمود برید از عموم خبر بیاد، اما خبر ناگواره، خبر ناگوار شما واسطه نشو، شما باعث غم و اندوه پیغمبر، امام ها، اهل بیت نشو. تا اینکه پیغمبر خودشون بلند شدن آمدن و اون منظره رو دیدن، خیلی پیغمبر گریه کردن، متأثر شدن. تعبیری تو تاریخ نوشتن که حضرت فرمود ما وقفت موقفا اشد علی من هذا الموقف، یعنی من در عمرم جایی نایستادم بر من سختتر شدیدتر باشه از این موقفی که عموم رو بدنش به این حال ببینم. علی ای حال خبرهای خوب رو عیب نداره، شما واسطه بشو خبر خوشی هست، فلان کس بچه دار شده، فلان کس خانه خریده، فلان کس وضعش خوب شده، فلان کس مریضیش خوب شده، اینا رو انتقال بده. اما خبر ناگوار هر چی میتونی هم مال خودت هم مال دیگران رو به دوستانت انتقال نده، پکر میشن، به دشمنات انتقال نده، شاد میشن. وقت تو روایت داریم پیغمبر خدا گاهی به اصحاب میفرمودن کسی خواب خوبی ندیده. خوابم این رو توضیح عرض بکنم بد نیست، الان بازار خوابم خیلی رواج داره، خیلی ها یکی خوابی که استخاره قم که اینطوریه، فکر میکنم اصفهانم یا همینطوره یا شدیدتر باشه، همش تلفن میزنه خواب دیده یا استخاره میخواد. ما هم خوشبختانه اعلام کردیم آقا نه اهل استخاره هستیم، تخصص نداریم، نه اهل تعبیر خواب هستیم، برید به یکی دیگه، حالا به اصطلاح یه پیش آمدی برای شده یه خواب هولناک دیده، باید حالا نیم ساعت گوش بدیم که چی خواب دیده و تعبیر معلوم هم نیست، چه تعبیری ما بلد نیستیم براش بکنیم. خواب، یک توضیح راجع به خواب عرض بکنم. خواب بنده معتقدم اکثر خوابهایی که افراد میبینن افکار شبان روزی و ملکات خود اوناست، که این خیلی زیاده ها، یعنی اکثر خوابهایی که دیده میشه مطابق ملکات، مطابق افکار و خیالات و ذهنیات و مرورهایی است که در ذهن و قلب ما، خواطری است که مرور میکنه. مثلا کسی که فردا میخواد امتحان کنکور بده حتما بدانه که شب خواب امتحان رو میبینه، خواب کنکور رو میبینه، طبیعیه. فردا میخواد بره کربلا، خواب کربلا رو میبینه. فردا میخواد بره فلان مکه، مثلا همش تو حال و هوای مکه است، داره طواف میکنه، داره مکه میره، این طبیعیه. فردا میخواد فلان کار رو انجام بده، فکرشو مشغول کرده، این همینطوره. کسی که تشنه هست خواب آب رو میبینه، کسی که گرسنه هست خواب نان رو میبینه، خواب غذا رو میبینه. میگن یک آدم ساده ای آمد پیش یه استادی، گفت که آقا من خیلی دلم میخواد امام زمان سلام الله علیه رو در خواب لااقل زیارت بکنن. اون استادم آدم رندی بود، گفت طوری نیست، خیلی راحت به راهنمایی میکنم، از این تاریخ به بعد غذاهای شور بخور، آب شور بخور تا امام زمان رو زیارت بکنی. بعد از یک هفته بنده خدا اینقدر نمک خورد و آب شور و غذای شور، آمد به استادش گفت آقا ما یک هفته از بس نمک و آب شور خوردیم خسته شدیم، ولی امام زمان خواب ندیدیم. گفت چی خواب ببینید؟ گفت سرم به متکا میرسه تا خوابم میبره خواب آب و دریا و استخر و حوض و یخچال و یخ و آب سرد کن و همش از مقوله آب. فرمود تو تشنه آب شدی، خواب آب رو میبینی. اگر شما هم تشنه امام زمان بشی، خواب امام زمان رو میبینی، تشنه هر چی که بشی. لذا مثنوی میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست. آب هست، از اونور کوتاهی نیست، شما باید تشنه بشی. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا که آبت جوشد از بالا و پس. یعنی ما باید بر طلبمون و تشنگیمون بیفزاییم. ما اگر تشنه حق شدیم، طالب حق شدیم، همه چیز هست. شما تشنه چیم؟ من معتقدم عموم مردم تشنه دنیا هم و به دنیا هم نمیرسن، ولی معنویت، آخرت، معرفت، ایمان، تقوا، اگر کسی تشنه باشه هست، شما باید تشنه بشی. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. آب کم جو، تشنگی آور به دست. خیلی ها میپرسن آقا استاد، رفیق، جلسه خوب. من میگم شما تشنه بشو، هم استاد هست، هم رفیق هست، هم جلسه هست، همه چی هست، منتها طالب جدی نیست، طالب صادق نیست، تشنه واقعی نیست. در حالات مرحوم سید عبدالکریم کفاش که یک موقعی ایشون توسل به پیغمبر خدا پیدا میکنه که آقا من دوست دارم فرزندتون امام زمان سلام الله علیه رو زیارت بکنم، خیلی به حضرت استغاثه میکنه، واقعا هم عاشق بوده، واقعا هم دلش میخواسته. پیغمبر خدا بهش دستور میفرمان که از این به بعد یک سال هر صبح و شام به پسرم فرزندم امام حسین علیه السلام توسل پیدا بکن، یک توسل مختصر، حالا زیارتی میخوانی، مرثیه‌ای میخوانی، شعری میخوانی، روزه‌ای میخوانی، هر صبح و شام. چون امام زمان یکی از کاراش چیه؟ ولأندبن علیک مساحن و صباحن و مسا. ای جد بزرگوار، من هر صبح و شام برای شما ندبه میکنم، ندبه یعنی عزاداری میکنم، گریه میکنم، استغاثه به یاد امام حسین علیه السلام. حضرت به سید عبدالکریم کفاش بوده ها، یعنی یک پینه دوز و کفاش بوده در شهر ری، و خیلی از بزرگان حتی علما میرفتن در مغازش. حالا فرصتی باشه شبهای دیگه خدمتون عرض بکنم که خیلی از مراجع ما، بزرگان ما با اولیای خدا یک ارتباطهایی داشتن. حضرت امام رحمت الله علیه با یک کسی که در دامغان به نام معلم دامغانی با ایشون ارتباط داشته، که در این کتاب ناگفته های عارفان مقدار شرحاتش نوشته. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در کربلا به یک پیرمرد فوق‌العاده برخورد میکنه که از اولیاء الله بوده. این خودش بحث مفصلی میطلبه. یعنی خیلی از علما، بزرگان ما، آیت الله های ما حتی گاهی گوشه کنار دنبال مردان الهی بودن. البته مدعی هم هست، و مدعی و دروغگو دکون دستگاه هست، اینو من نمیگم، ولی اولیای خاصی هم بودن که خیلی خودشون رو افشا نمیکردن، ولی بزرگان ما دنبال بودن که یک افراد فوق‌العاده‌ای رو پیدا بکنن برن از اونا استفاده بکنن. یکیش مرحوم سید عبدالکریم کفاش، شاید هیچ سوادم نداشته، کارش هم کفاشی بوده، توی شهر ری یک مغازه کفاشی داشته، کفشا رو واکس میزده، پینه میزده، وصله میزده، میدوخته، کفشای خراب رو اصلاح میکرده. ایشون علمای بزرگ میرفتن در مغازش، میگفتن ما یه عطر عجیبی از در مغازش، و ایشون میفهمدن گاهی حضرت تو همین مغازه میاد به دیدن من. متوجهی؟ داستان اون شیخ بهایی که رفتن به دیدن اون قفل سازی که حضرت رفت به دیدنش، فرمودن به شیخ بهایی نمیخواد با جفر و استرلاب ما رو پیدا بکنه، شما مثل این قفل ساز آدم خوبی بشو، ما میایم به دیدن شما. سید عبدالکریم کفاش، حضرت بهش دستور دادن در خواب، شما هر صبح و شام بر حسین من اشک بریز، روزه بخوان، تا خدمت فرزندم امام زمان سلام الله علیه شرفیاب بشی. ایشون هم بعد از دستورالعمل پیغمبر خدا شروع میکنه، اول صبح یک روزه مختصر، غروبم یک روزه مختصر، یک ارادتی، یک عرض ادبی به خدمت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته. بعد از یک سال تشرف پیدا میکنه خدمت آقا. آقا خیلی مهمه، انقدر آدم هست که آرزو داره در خواب یا بیداری یک بار خدمت آقا برسه، آقا رو زیارت بکنه، ولی توفیق نصیبش نمیشه. ولی درباره ایشون میگن هفته یک بار خدمت آقا تشرف داشته. سید عبدالکریم، اگرم بعضی از منابعش خواستید، اخیراً یک کتابی آیت الله خرازی، سید محسن خرازی نوشتن، انتشارات جمکران چاپ کرده، به نام روزنه‌هایی به عالم غیب، داستانهای همین سید عبدالکریم هم اونجا آورده، کتاب خیلی خوبی، همش هم داستانه، روزنه‌هایی به عالم غیب، مال آیت الله خرازی که از مدرسین قم هستن، از اساتید قم هستن. عرضم به حضور شما، یه بزرگی میفرمودن چرا حضرت این دستور رو بهش دادن؟ به خاطر این که خود امام زمان هر صبح و شام این کار رو میکنه، وقتی کسی این کار رو کرد، شباهت و سنخیت درش ایجاد میشه. یعنی شما وقتی شبیه هر کس شدی، با او رابطه برقرار میکنی، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. شما تو هر خطی که بودی، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما که مدتی تهران بود و حالا شرح حالش بمونه، یه موقع دیگه تازگی هم شرح حالش چاپ شده، به نام رند عالمسوز، مرحوم کلمت یا داش احمد، که اصفهان هم گاهی می اومده، رفقای اصفهانی هم میشناختن ایشون. موقعی که از داشای چاله میدون تهران بود، میگفت میرفتم قهوه خانه، اون موقع تو قهوه خانه ها خیلی مردم جمع میشدن، میدیدم تمام کبوتربازا یه طرف نشستن، تمام مثلا بناها یه طرف نشستن، تمام قماربازا یه میز نشستن، یعنی هر کس میدیدم تو هر وادی که هست با همونا نشسته داره گپ میزنه. عالم عالم ارتباطات، از طیبات و للطیبین و طیبون للطیبات، الخبیثات و شما اول از خودت شروع بکن، تو هر خطی که بیفتی، اگر فردا کسی تو خط مثلا خدای نکرده اعوذ بالله اعتیاد بیفته، حتما بدونه با معتادا و قاچاقچی‌ها فوری آشنا میشه. تو خط کبوتربازا بیفته، حتما بدونه با کبوتربازا آشنا میشه. این اصلا روحش ارتباط برقرار میکنه، روح به روح خبر میده. هر کس تو هر رشته، وقتی شما تو مسیر تهران باشی، با کسانی که تو راه تهران آشنا میشه دیگه، تو راه شیرازن که آشنا نمیشه که، شما تو راه کربلا بیفتی، با مسافرهای کربلا آشنا میشی، یعنی دو به علاوه دو میشه چهار. شما تو راه مشهد باشی، با کسانی که تو راه مشهدن، شما تو راه جمکران باشی، با کسانی که به کفرستان میرن آشنا میشی، با کسانی که دورای جمع کردن آشنا میشی. شما خط تو اول درست کن، مقصد تو درست کن، طلب تو درست کن، نیت تو درست کن، دنبال چی هستی، دنبال هر چی که هستی با اونا آشنا میشی. واقعا باشی ها، یعنی ناخودآگاه رفقای اون تیپ و تیف با شما آشنا میشن. این یه واقعیتیه. مرحوم سید عبدالکریم کفاش، ایشون بعد از عمل کردن به این دستورالعمل یک سال تشرف به محضر آقا پیدا میکنه و انقدر آقا دوستش داشتن و ایشون هم خیلی عاشق بوده، نقل میکنن حضرت بهش فرمودن عبدالکریم اگه منو نبینی چه میشه؟ عرض کرده بود آقا اگه شما رو نبینم میمیرم. یعنی اونقدر اصلا دیدار شما آب حیات برای من، مثل ما اکسیژن که بهمون نرسه، آب به بدنمون نرسه میمیریم. یعنی بعضیا، اینی که امام زمان آب گواراست، اینی که امام زمان عین الحیات سرچشمه هستیه، منطقه ما این حس آب اون تشنگی در ما ایجاد نشده. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا که آبت جوشد از بالا و پست. به حضرت عرض میکنه آقا اگه یک هفته بگذره شما رو نبینم غالب تویی میکنم، از فراق شما میمیرم. حضرت فرمودن درسته، به خاطر همین ضرورت اقتضا میکنه که من خودم رو به شما نشون بدم. خیلی عجیبه. همین سید عبدالکریم کفاش و پینه دوز کارش به جای رسیده بوده، یک موقعی حضرت بهش میفرمان عبدالکریم میخوای بری بهشت؟ میخوای بری بهشت؟ میگه آقا اگه شما هستی آره، اما شما نیستی من بهشتم نمیخوام، من شما رو میخوام. یعنی من دنبال بهشتم نیستم، بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود، بهشت و هرچه اندروز عنایت علی بود. بعضیا اینقدر عاشقن، اصحاب امام حسین هم تو روایت داریم همطور بودن. اصحاب امام حسین میگفتن آقا ما اصلا حورالعین بهشت نمیخوایم، ما شما رو میخوایم. اصلا بهشتی هم در کار نباشه، باز حاضریم 70 بار 1000 بار کشته بشیم، باز فدای شما بشیم. یا در روایت داریم، فکر میکنم تو کامل و زیارت باشه، در بهشت اصحاب امام حسین دور امام حسین حلقه میزنن، اونقدر محو جمال و تماشای آقا ابا عبدالله علیه السلام هستن، حورالعین شکایت میکنن، میگن خدایا ما برای این یار امام حسین درست کردیم، آره چرا به ما سر نمیزنه، از ما استفاده نمیکنه. میان میگن بابا حورالعینا منتظر شما هستن. میگن مگه عقلمون که ما امام حسین رو ول بکنیم بریم دنبال حورالعین؟ حورالعین یک نتیجه، یک عمل جزئی ماست، اینجا سرچشمه همه زیبایی ها، جمال ها و لذت هاست. اون کسی که معرفتش بالاست، یکی از رفقای ما میگفت خواب دیدم من در محضر، چند بار قسم میخورد میگفت این خواب رو دیدم، میگفت من در محضر بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بودم، جبرئیل آمد. حالا آدم خواب به من گفتن این آقا جبرئیله، جبرئیل اومد گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت میخوای تو رو به فردوس برین اعلی درجه بهش ببرم؟ گفتم نه، من یک ذره جوار و همجواری و عرض ادب به ساحت قدس بی بی دو عالم فاطمه زهرا رو با همه عالم عوض نمی کنم، بهشت من حضرت زهراست، من خدمت ایشون رو با همه عالم بهشتم عوض نمی کنم. گفت فرشته به سجد جبرئیل گفت میخوای ببرمت بهش؟ گفتم نه، من دست به دامن زهرا میزنم، هر دو عالم رو رها میکنم. گفت دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس، هر دو عالم را به دشمنده که ما را دوست بس. اگه کسی لذت محبت و معنویات رو حس بکنه، با هیچ چیزی حاضر نیست عوض بکنه. یک لحظه دیدار امام زمان همه وجودش رو اشباع میکنه، با هیچ چیزی حاضر نیست عوض بکنه. سید عبدالکریم، حضرت فرمودن حاضری بری بهش؟ عرض کرد آقا اگه شما میایی آره، ولی شما نمیای من بهشتم نمیخوام، بهشت من شما هست. میگن آدم خیلی مستضعفی هم بوده، الله اکبر، خیلی از بیچیزی ننالید. اصلا امام های ما همش طرف مستضعف ها می رفتن. ابو ایوب انصاری مستضعف ترین مردم مدینه بود. وقتی پیغمبر ما وارد مدینه شدن همه گفتن آقا بیا منزل ما. حضرت فرمودن شتر من مأمور خداییه، هر کجا که بره منم میرم همونجا. شتر پیغمبر خدا رفت در خانه فقیرترین، ضعیفترین، مستضعفترین مردم مدینه که ابو ایوب انصاری بود. اونجا شترش خوابید زمین، ابو ایوب هم فوری وسایل حضرت رو برد منزلش، فرمودن هر کجا که وسایل ما بره ما هم همونجا میریم، شطور ما اینجا زانو زده. متوجه؟ اونایی که دل شکسته ترن، ضعیف ترن، اولیای خدا با اونو هستن. ما روایاتی به این مضمون داریم، انا مسکین و اجالس المساکین، یا انا مسکین احب المساکین و اجالس المساکین. من خودم مسکینم، مساکینم دوست دارم، با مساکینم میشینم. خیلی در فکر این نباشید دنبال اونایی که فامیلایی که اسم و رسم و هار تو هور تو اسم، نه، خدا با دل شکسته هاست، با فقرا است، با ضعفا است، با اونایی که بی کس و کارن. البته فقیرایی که با عفتن، فقیرایی که آبرومندن، فقیرایی که صابرن، نه اونایی که هرز و ولگ، اونا رو نمیگیم ها، و خلط مبحث نشه. افرادی که آبرومندانه زندگی میکنن و قانعن، راضی، خدا اونا رو خیلی دوست داره. سید عبدالکریم کفاش از همین مقوله بوده. این داستانش هم جالبه، میگن مستأجر بود، اجاره خونه‌شو نتونست بده، صاحب خونه اساسشو میریزه بیرون، میگه برو بیرون. ایشون پکر میشه، توسل به امام زمان علیه السلام پیدا میکنه، میگه ای امام زمان قربون شما اجدادتون برم، شما امام ها هر مصیبتی بهتون رسیده، زندان رفتید، شما را اذیت کردن، سم دادن، شکن، ولی خود ما این مصیبت مستجری نکشیدید، خیلی سخته. بعد خدمت آقا میرسه، آقا تبسمی میکنن، یه پولی بهش میدن، میگه این پولی که حضرت به من داد تا آخر عمر خرج میکردم، روز آخر که پولم تمام شد روز آخر عمرم هم بود. متوجه؟ وقتی کارت به استخوان رسید دیگه دستشو میگیرن. خب حالا راجع به خواب بیشتر میخوام صحبت بکنم شبهای آینده انشالله فرصت باشه. شب اول بندم چون از راه رسیدم یه مقدار مختصرتر، نمیدونم اصلا تبلیغ شده خبر دادن که ما میایم برای منبر یا هم تو ها اعلامیه پلاکاردی ها. بله، حالا رفقاتون رو خبر کنین، همین به زبانم که بگید به دوستاتون، رفقاتون، شما هر کدوم یه نفر بیارید دو برابر میشه، همین بسه، ما دیگه توقع نداریم. شما هر کدوم یه نفر بیارید، به قول آقای غیرتی میگفت از معتادا عقب نمونیم، معتادا تولید مس دارن. 26 سال جمهوری اسلامی با شما مبارزه میکنه، هر سال و ما اضافه میشن که کم نمیشن. ما هم اگه جلسه یا مسجدی سالی یه دونه اضافه میکنیم چی میشه؟ چی میشه که نمیکنیم؟ چون شب اول محفل و مجلس هست، میخوام عرض ارادتی داشته باشم به ساحت قدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، که همه عالم سر صدقه ایشون خلق شده. پیغمبر ما میفرماید که خدای متعال فرمود اگه فاطمه نبود من هیچی رو خلق نمی کردم، حتی پیغمبرها رو خلق نمی کردم، حتی حضرت علی رو خلق نمی کردم، حتی پیغمبر، چون تکمیل نبود. یک ستون محور مهمش حضرت زهرا علیها السلامه، لولا فاطمه لما خلقتکما. چقدر عظمت داره، اگر ذره ای ما عظمت حضرت زهرا رو درک بکنیم. پیغمبر ما فرمود یا سلمان من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنت معی، هر کس فرزندم فاطمه رو دوست داشته باشه در بهش با من خواهد بود، و هر کس با فاطمه هم دشمن باشه در آتش خواهد بود. فرمود یا سلمان ویل لمن یظلمها و یظلم بعلها و یظلم ذریتها. فرمود سلمان وای به حال کسانی که فاطمه هم رو ظلم میکنن، به همسرش ظلم میکنن، به بچه هاش ظلم میکنن، که نمیدونن چه جنایت بزرگی انجام دادن. یه بزرگی میفرمود وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفتن حضرت امیر اینقدر بیتابی نمیکردن. چرا؟ چون جانشین پیغمبر، رنگ و بوی پیغمبر، در واقع پیغمبر ثانی که حضرت زهرا، بوی پیغمبر، شمائل پیغمبر، نور پیغمبر تو خانه حضرت امیر بود، رکن دیگه بود که جایگزین پیغمبر بود. اما بعد از شهادت حضرت زهرا دیگه حضرت میفرماید شبهای من به بیداری سپری میشه، حزن و غم و اندوه من دائمه. نوشتن در زمان خلافت دومی، یک موقعی ابن عباس میگه در یک جلسه خدمت مولا نشسته بودیم، به حضرت عرض کردم آقا برای من سوالی پیش اومده. فرمودن بفرمو. از کدم امسال دومی از همه فرماندارها والیها مالیات گرفته ولی از قنفذ مالیات نگرفته. میگه تا اسم قنفذ رو آوردن اقرا و رقت اینا امیر المومنین و بکا، اشک تو چشمای حضرت پر شد و شروع کرد گریه کردن. به اطراف نگاه کردن اجنبی نامحرم نباشه. فرمود ابن عباس اگر میبینی دومی اینقدر هوای قنفذ رو داره، به خاطر اینکه به دومی کمک کرد برای کشتن همسرم فاطمه یزر. اون لحظه ای که آقا رو به مسجد می بردن، بی بی آمدن دست به کمربند مولا، دیدن با وجود فاطمه نمیتونن نقشه هاشون رو پیاده بکنن. حامی علیه، ناصر امیر المومنینه، صدا زد قنفذ برو دست زهرا رو کوتاه کن. خدا لعنت کنه، چه کرد؟ امام صادق علیه السلام فرمود علت وفات مادر من زهرا بر اثر همون تازیانه هایی بود که اون شخص به امر دومی بر بازوان مادر من زهرا یک بار فشار در و دیوار مرا کش، قنفذ به خدا باعث قتل دگرم بود. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک به حق مولانا الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، همه من را از شیعیان واقعی اهل بیت قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون، حوزه و دانشگاهمون در پناه امام زمان حفظ بفرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب است.